بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما گوش میکنید. این ساعت از برنامه های ما مجموعه است از گزارش هایی که در ساعت قبلی داشتیم به علاوه گزارش های تازه. قبل از پرداختن به این گزارش ها، در آغاز برنامه مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا قاهره را به مقصد واشنگتن ترک کرد. آقای پاول امروز در توقف کوتاهی در قاهره با وزیران خارجه مصر و اردن دیدار و درباره بحران خاورمیانه گفتگو کرد. اعلام شده بود که کالین پاول با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز دیدار می‌کند، اما مسئولان مصری اعلام کردند با توجه به شکست مأموریت کالین پاول در برقراری آتش‌بس در منطقه نیازی به دیدار کنونی پاول مبارک نیست. امروز مذاکرات کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل درباره آتش بس خاتمه یافت. کالین پاول در بیت المقدس به خبرنگاران گفت از عرفات خواسته است تا به طور جدی ضرورت پایان دادن به اقدامات تروریستی و بازداشت و محاکمه به گفته او تروریست‌های فلسطینی را در دستور کار قرار دهد. آقای پاول افزود از دولت اسرائیل نیز خواسته است تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین خاتمه دهد. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات اضافه کرد که در مذاکره با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل سقف زمانی را برای خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین مشخص کرده است. به دنبال اعلام پایان مذاکرات یک هفته وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل، محمد زهران از مسئولان ارشد امنیتی دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت با ادامه حضور نظامی اسرائیل در منطقه علارغم مأموریت پاول احتمال حمله نظامی اسرائیل به شخص یاسر عرفات افزایش یافته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که امروز ایراد کرد از کالین پاول وزیر خارجه این کشور قدردانی کرد و گفت پاول در مأموریت خاورمیانه خود باعث پیشرفت روند صلح شده است. جورج واکر بوش افزود که دولت آمریکا همچنان به سمت چشمانداز صلح در منطقه حرکت می‌کند. دولت آمریکا طی دو هفته گذشته بارها اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج فوری نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین و نیز اقدام عملی فلسطینیان در توقف موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواستار شده است. امروز تانک‌های اسرائیل دو روستا در کرانه باختری رود اردن را مجدداً به اشغال خود درآوردند و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت که علارغم خواسته کالین پاول در مذاکرات یک هفته گذشته مبنی بر خروج نیروهای اسرائیل از منطقه، ارتش اسرائیل شهرهایی را که در روزهای گذشته تخلیه کرده بود بار دیگر اشغال می‌کند. عرفات خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی برای خروج نیروهای اسرائیل از منطقه و لغو محاصره نظامی او در رام الله شد. امروز سازمان اسلامی حماس در منطقه با انتشار فهرستی از تجهیزات سبک نظامی و قیمت آنها از کشورهای اسلامی خواست تا به حماس کمک مالی کنند. سازمان حماس در بیانیه‌ای که انتشار داده نوشته است که 65% از اسرائیلیانی که طی 18 ماه گذشته و از آغاز انتفاضه کشته شدند در اثر عملیات انتحاری حماس جان دادند. در اظهارات امروز رئیس جمهوری آمریکا، آقای بوش از همه کشورهای منطقه به ویژه مصر، اردن و عربستان سعودی خواست تا در مبارزه با تروریسم جدیت بیشتری اعمال کنند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر به دنبال دیدار با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در قاهره این اظهارات جورج واکر بوش را رد کرد و گفت قبل از هر اقدامی اسرائیل باید ارتش خود را از سرزمین‌های فلسطینی نشین بیرون بکشد. ادامه خبرها. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و نیز یونس قانونی وزیر کشور و دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت او پادشاه پیشین افغانستان را از روم به کابل همراهی می کنند. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان قرار است فردا به کابل برسد و از همکنون کلیه نیروهای امنیتی در افغانستان به ویژه در کابل به حال آماده باشه کامل در آمدند. محمد ظاهر که احتمالاً ریاست لایجرگه شورای ریش سفیدان افغانستان را به عهده خواهد داشت، 29 سال پیش توسط کودتایی بدون خونریزی از قدرت کنار زده شد و به ایتالیا در تبعید رفت. لایجرگه افغانستان وظیفه انتخاب اعضای دولت انتقالی این کشور تا برگزاری انتخابات سراسری را به عهده خواهد داشت. دولت پاکستان امروز هند را متهم کرد که یک دیپلمات پاکستانی را ربوده و شکنجه کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی، علی عباس دیپلمات این کشور در دهلی نو که تقاضای اخراج او را دولت هند مطرح کرده بود، به دنبال رد درخواست هند توسط پاکستان در دهلی نو ربوده شده و به شدت مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی هند قرار گرفته است. تنش در روابط هند و پاکستان از ژانویه گذشته اوج گرفته و دو کشور دست به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر زدند. دو کشور تا یه دو ماه گذشته عده‌ای از دیپلمات‌های طرف مقابل را به اتهام جاسوسی اخراج کردند. در ایران محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت، بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسلامی، امروز بر ضرورت آنچه مذاکره غیر رسمی با آمریکا خواند تاکید کرد. آقای نعیمی پور گفت در شرایط کنونی مذاکره رسمی با دولت آمریکا را به صلاح نمی‌دانیم، اما اگر به صورت غیر رسمی و توسط افرادی که وابستگی حکومتی ندارند مذاکراتی صورت گیرد کار خوبی است. رئیس فراکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی که یک ماه پس از سخنرانی شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا سخن می‌گفت، افزود اصل مذاکره با آمریکا باید از حالت تابو خارج شود و این اصل پذیرفته شود. دکتر نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا فرصت‌ها را از دست داده است، گفت سخنان خانم آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره ایران نشان داد که آمریکا همواره با زبان تهدید با ایران سخن نگفته است. آقای نعیمی پور افزود هنوز افرادی مانند مادلن آلبرایت در آمریکا وجود دارند. ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در تهران ایراد کرد، طرح کنندگان هر گونه بحث مذاکره با آمریکا را ساده لوح یا فریب خورده توصیف کرد. بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در شعبه 41 دادگاه عمومی تهران حاضر شد. منابع دولتی ایران گزارش دادند که بهزاد نبوی که سه روز پیش به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی احضاریه کتبی دادگاه را دریافت کرد، امروز در پشت درهای بسته در دادگاه تفهیم اتهام شده است. دقایقی پیش خبرگزاری دولتی ایران از قول بهزاد نبوی اعلام کرد در مدت 2.5 ساعت برگزاری دادگاه غیرعلنی امروز به ریاست زارع، نایب رئیس مجلس به پرسش‌های قاضی درباره شرکت پتروپارس از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران پاسخ داده و تفهیم اتهامی به متهم صورت نگرفته است. ادامه دادگاه نبوی به یک شنبه آینده موکول شده است. همچنین در خبر دیگری که امروز دریافت شد، مطلع شدیم که عبدالفتاح سلطانی وکیل برخی از متهمان ملی مذهبی به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است. احضاریه امروز به دست عبدالفتاح سلطانی رسیده و طی 3 روز متهم باید خود را به شعبه 1410 مجتمع قضایی کارکنان دولت معرفی کند. عبدالفتاح سلطانی هفته گذشته در گفتگوی رسانه‌ای در تهران اظهار داشت که عده‌ای از زندانیان ملی مذهبی در طول بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عبدالفتاح سلطانی همچنین با رد کلیه اتهام‌هایی که به این متهمان وارد آمده، اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از هنگام بازداشت تا محاکمه این متهمان را مغایر با اصول و موازین قانون توصیف کرده بود.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات خود با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها پایان داد. به نظر می رسد او در زمینه برقراری آتش بس به نتیجه‌ای نرسیده است. همکار ما جمشید چالنگی هم اکنون پای تلفن است. آقای چالنگی.
خانم بهارمست، آقای پاول امروز با یاسر عرفات برای دومین بار طی مأموریت 10 روزه خود دیدار کرد. 3 بار هم با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود و همینطور با مقامات اسرائیلی از جمله وزیر دفاع و وزیر خارجه اسرائیل. همونطور که اشاره کردید، آقای پاول نتونست ظاهراً به برقراری آتش بسی فوری میون فلسطینی ها و اسرائیل دست پیدا کنه. البته پیش از ورود پاول به منطقه بعید دونسته می شد که وی موفق به برقراری آتش بسی فوری میان فلسطینی ها و اسرائیل بشه، چرا که بحران در منطقه وارد مرحله بی سابقه دست کم در 18 ماه اخیر شده بود و هنوز هم در همین مرحله است. اینکه اسرائیل با اشغال دوباره مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خواستار اون شده بود که نخست رهبری فلسطینی ها اعلام آتش بس کنه، آن هم به معنی سپردن تعهد مبنی بر دستگیری کسانی که اسرائیل در تعقیب آنهاست و جلوگیری از ادامه عملیات انتحاری علیه اسرائیل، از طرف دیگه رهبری فلسطینی ها نیست که بیش از 4 ماه است در محاصره نیروهای اسرائیلی در رام الله بود و در هفته‌های اخیر دفتر وی به تصرف نیروهای اسرائیلی در آمد، شرط اعلام آتش بس رو خروج فوری و بی قید و شرط اسرائیل از مناطق فلسطینی اعلام کرده بود و هنوز هم بر این موضوع تأکید داره. در واقع هر یک منتظر اقدام طرف دیگه. به هر حال آنچه که در نهایت با توجه به وقایع و واقعیت‌های جاری و موجود در منطقه میشد از کالین پاول انتظار داشت، فراهم ساختن زمینه فروکش ساختن بحران در منطقه به معنی خارج شدن اسرائیل از مناطق فلسطینی دست کم در کوتاه مدت و نیز اطمینان یافتن از اقدامات بعدی فلسطینی‌ها در مورد آنچه که اسرائیل طلب می‌کنه و در مواردی هم آمریکا. آقای پاول پس از مذاکرات با یاسر عرفات در مصاحبه مطبوعاتی در اورشلیم شرکت کرد و عوامل لازم برای برقراری آتش‌بس رو با مخاطب قرار دادن فلسطینی‌ها و اسرائیل برشمرد. به این معنا که این عوامل در حال حاضر از نظر آقای پاول وجود نداره. آقای پاول از اسرائیل خواست که نقش تخریبی شهرکسازی در مناطق فلسطینی و اشغال مناطق فلسطینی رو مورد توجه قرار بده و همونطور که رئیس جمهوری آمریکا جورج واتر بوش هم به طور روشن مطرح ساخته به گفته آقای پاول، به این دو موضوع پایان بده.
For the people and leaders of Israel, the question is whether the time has come for a strong, vibrant state of Israel to look beyond the destructive impact of settlements and occupation, both of which must end consistent with the clear positions taken by President Bush.
آقای پاول در مورد اون چی که به فلسطینی ها مربوط میشه برای فراهم ساختن زمینه آتش بس از مردم فلسطین و رهبری فلسطینی ها خواست که توجه کنند تروریسم آنها را به جایی نمی رساند و با رویا و آرزوی آنها برای داشتن کشوری مستقل ناسازگاره و تشکیل این کشور را به تأخیر می اندازد.
For the people and leaders of the Palestinian Authority, the question is whether violence and terrorism can be renounced forever and whether your sights can be set squarely on peace through negotiations. Terrorists and purveyors of violence must not hold the Palestinian dream of independence hostage and prevent the emergence of a Palestinian state.
آقای پاول در ضمن تأکید کرد که واشنگتن آقای عرفات رو به عنوان رهبر فلسطینی ها میشناسه و علارغم انتقاد اریل شارون مربوط به دیدار پاول و عرفات، واشنگتن میخواست و مایل هست که مذاکرات خودش رو با عرفات ادامه بده. به هر حال آقای پاول بر این نکته اشاره کرد که زمینه لازم برای برقراری آتش بس وجود نداره. اظهار داشت که ما میتونیم همین امروز آتش بس اعلام کنیم، اما در حال حاضر یک طرف در جریان ادامه عملیات خودشه که هنوز به پایان نرسیده. در واقع اشاره ایشون به حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی است و طرف دیگه در مقام پاسخگویی روشن در زمینه آتش بس نیست، چرا که تهاجم هنوز ادامه داره که آقای پاول گفت امیدوارم به زودی به پایان برسه. به گفته آقای پاول این طرف فلسطینی طرفی مناسب هست برای انجام مذاکرات. اشاره ایشون به نامناسب خوندن نامطلوب بودن عرفات هست برای مذاکرات صلح.
We could have a ceasefire declared today, but what would it mean while one side is still pursuing an operation that they are bringing to a close, but they have not yet brought to a close, and the other side is not yet in a position to respond because the incursion has not yet ended. It is in the process of ending, I hope. And so ceasefire is not a relevant term at the moment, but it will become relevant, I believe, very quickly when the incursion ends, when the withdrawals have been completed.
آقای پاول زمنان گفت که معاون ایشون ویلیام برنز و همینطور سفیر آمریکا و همینطور آنتونی زینی تلاش‌های پاول رو دنبال خواهند کرد برای آرام ساختن اوضاع و به زودی جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم به این هیئت آمریکایی در منطقه خواهد پیوست برای ادامه تلاش‌های کالین پاول وزیر خارجه آمریکا جهت برقراری آتش بس میان فلسطینی‌ها و اسرائیل.
آقای چالنگی، ماموریت وزیر خارجه آمریکا در این نقطه به پایان رسیده و وزیر خارجه آمریکا علاوه بر اینکه از اسرائیل خواسته که از مناطق اشغالی بیرون برن، تاکید زیادی بر این گذاشته که یاسر عرفات باید با اقدامات تروریستی مقابله بکنه. واکنش یاسر عرفات و فلسطینی ها به ماموریت آقای پاول و اونچه که گفته شد چه بوده؟
آقای یاسر عرفات بعد از دیدار با پاول گفتگوی کوتاهی داشت با خبرنگاران، اعتراض داشت به ادامه محاصره خودش در رام الله و همینطور ادامه اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل. اما اون چی که یاسر عرفات گفت استقبال و همینطور مثبت خوندن ماموریت آقای پاول بود، چرا که از دید عرفات هم ماموریت آقای پاول پایان نیافته، آغاز به اصطلاح ورود دوباره واشنگتن به عرصه تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه تلقی شده از طرف آقای یاسر عرفات. و در همین زمینه آقای یاسر عرفات مأموریت پاول رو مأموریتی مثبت ارزیابی کرد. بله، همونطور که شنیدید آقای یاسر عرفات از مذاکرات گرم خودش با پاول صحبت کرد و تشکر کرد از نقش واشنگتن و تلاش دوباره آغاز شده واشنگتن در روند برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، اما گله کرد که تمام این تلاش‌ها یا اعتراض کرد تمام این تلاش‌ها با اقدامات اریل شارون عملاً با نشکست ولی با مشکلات بسیاری روبرو شده. به هر حال ماموریت آقای
ببخشید، در مورد اطرافیان یاسر عرفات، چه ظاهراً بعضی از اطرافیان یاسر عرفات واکنش‌های تندی در مورد ماموریت کالین پاول داشتند.
پاره‌ای از اطرافیان آقای عرفات واکنش‌های مثبتی داشتند، دسته‌ای نه واکنش‌های منفی داشتند، چرا که در منطقه این نظر وجود داره که آقای کالین پاول در ماموریت خودش جانب اسرائیل رو گرفته و به طور یک جانبه عمل کرده. این نظر درست یا نادرست از طرف پاره‌ای از مشاوران عرفات هم مطرح شده، اما از طرف صائب اوریقات مشاور اصلی یاسر عرفات و رئیس هیئت فلسطینی در مذاکرات پیشین صلح، ماموریت آقای کالین پاول همونطور که عرفات هم اشاره کرد ماموریتی مثبت بوده به خاطر بازگشت واشنگتن به صحنه خاورمیانه، و ایشون هم آقای صائب اوریقات اسرائیل رو ماموریت به نتیجه نرسیدن فوری ماموریت کالین پاول دونست، اسرائیل رو مسئول این شکست نسبی دونست. اما این رو هم باید اشاره کرد که ظاهراً ماموریت آقای پاول با حضور نمایندگان ایشون ادامه خواهد داشت و خود ایشون تأکید کرد که به زودی به منطقه باز خواهد گشت.
کالین پاول قرار بود با حسنی مبارک در قاهره امروز ملاقات کنه، اما ظاهراً ملاقاتش با حسنی مبارک لغو شده. در مورد علت لغو این ملاقات خبری منتشر شده؟
به طور رسمی خیر، منتها آقای پاول در قاهره تا ساعت دیگه با احمد ماهر وزیر خارجه مصر و همینطور مروان معشر وزیر خارجه اردن ملاقات خواهد کرد و قرار بود که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم خودش رو به قاهره برسونه برای شرکت در این مذاکرات. رسما هنوز از طرف مصر اعلام نشده که چرا دیدار مبارک و کالین پاول انجام نشد.
آقای چالنگی خیلی متشکرم. و همایون مجد همکار ما در واشنگتن از سخنان امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مبارزه با تروریسم و مسائل خاورمیانه گزارشی دارد.
دولت بوش پیش از سفر کالین پاول وزیر امور خارجه به خاورمیانه روشن ساخته بود که انتظار ندارد مأموریت او به سرعت به نتایج دلخواه برسد و دور خشونت و خونریزی‌های متقابل بین اسرائیل و فلسطینیان متوقف شود. و پس از پایان گفتگوهای پاول با رهبران اسرائیل و فلسطین و چند کشور دیگر خاورمیانه، ناظران سیاسی اظهار عقیده کردند که وزیر امور خارجه دست خالی به واشنگتن باز می‌کردند. با این حال جورج دبلیو بوش رئیس جمهور روز چهارشنبه گفت کالین پاول در مأموریت صلح خود به پیشرفت‌های دست یافته است. آقای بوش در مؤسسه نظامی ویرجینیا سخن می گفت، از کالین پاول سپاسگزاری کرد و با شکستن بیش از یک هفته سکوت درباره وضعیت خاورمیانه آنچه را از رهبران منطقه انتظار دارد عنوان کرد و گفت تشکیلات خودگردان فلسطین باید دانچه در محکوم ساختن تروریسم گفته است عمل کند. اسرائیل باید به خروج از شهرهای فلسطینی ادامه دهد و کشورهای عربی باید مسئولیت‌های خود را قبول کنند. آقای بوش گفت
In the Middle East, where acts of terror have triggered mounting violence, all parties have a choice to make.
در خاورمیانه جایی که در آن عملیات تروریستی موجی از خشونت در راه انداخته است، تمام طرف‌ها، هر رهبر، هر کشور باید بین دو راه جداگانه یکی را انتخاب کند، راه صلح یا راه ترور.
Or the path of terror.
آقای بوش اظهار داشت مصر، اردن و عربستان سعودی به جنگ گسترده تر با تروریسم کمک کردند و باید به مقابله با تروریسم در خاورمیانه نیز کمک کنند. او گفت
All Arab states must step up to their responsibilities.
تمام کشورهای عربی باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند. تمام طرف‌ها مسئولیت دارند از دادن پول برای عملیات تروریستی خودداری ورزند و تمام طرف‌ها باید آشکارا بگویند که یک قاتل یک شهید نیست، تنها یک قاتل. آقای بوش گفت تمام طرف‌ها باید درک کنند که تنها راه حل دراز مدت این است که دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند. با این حال او تاکید کرد چون این کاری به گزینش‌های دشوار و به رهبری از سوی اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و همسایگان عربان‌ها نیاز خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنان خود در مؤسسه نظامی در ویرجینیا به کارهایی که در افغانستان جریان دارد پرداخت و گفت
We're working hard in Afghanistan. We're clearing minefields.
ما میدانهای مین را پاک میکنیم، جاده ها را باز میسازیم، وضع بهداشت و درمان را بهبود میبخشیم و به کمک به افغانستان برای به وجود آوردن اقتصادی که بتواند به مردم خود بدون تأمین نیازهای جهانی برای مواد مخدر غذا بدهد ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا هشدار خود را به اعضای آنچنان را محفر شرارت نامیده است تکرار کرد. ایران، عراق و کره شمالی از جمله آنها هستند. با وجود این رئیس جمهوری از هیچ کشوری مستقیما نام نبرد، اما ناظران سیاسی گفتند او وقتی گفت یکی از این کشورها سلاح‌های کشتار جمعی علیه مردم خود به کار برد آشکارا عراق را در نظر داشت. آقای بوش در بخش سخنانش بر تصمیم خود به مبارزه با تروریسم تاکید گذاشت و گفت تروریسم را شکست خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد خطرناکترین رژیم‌های جهان ما را با خطرناکترین سلاح‌های جهان تهدید کنند. او گفت
A small number of outlaw regimes today possess and are developing chemical and biological and nuclear weapons.
شمار کوچکی از رژیم‌های یاغی امروز دارای سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای هستند و تولید می‌کنند. آنها موشک‌های برای رساندن چنین سلاح‌هایی به هدف می‌سازند و در همین حال با گروه‌های تروریستی رابطه برقرار می‌کنند و صلح را با جاه‌طلبی‌های جنون‌آمیز خود، با قابلیت ویران‌کننده خود و با سرکوب مردم خود تهدید می‌کنند. این رژیم‌ها یک محور شرارت را تشکیل می‌دهند.
همایون مجد گزارش می‌داد. قرار است محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان روز پنجشنبه بعد از 29 سال تبعید و زندگی در ایتالیا به کابل بازگردد. حامد کرزای رئیس دولت موقت و همراه هیئتی به کابل رفته تا شاه سابق را همراهی کند. آقای کرزای با مقامات ایتالیا هم ملاقات‌هایی داشته است. احمد رفعت از تدارکاتی که در ایتالیا در مورد بازگشت شاه سابق به کابل انجام می‌شود گزارشی دارد.
حامد کرزای و محمد ظاهر شاه رئیس اداره موقت و پادشاه سابق افغانستان در عصر روز سه‌شنبه در پالاتو کیجی مقر نخست وزیری ایتالیا با رئیس دولت این کشور سیلویو برلوسکونی ملاقات کردند. در این ملاقات که حدود یک ساعت به طول انجامید پادشاه سابق افغانستان ضمن تشکر از مهمان نوازی دولت و مردم ایتالیا در 29 سالی که در این کشور در تبعید به سر می برد اظهار امیدواری کرد که ایتالیا به حمایت خود از افغانستان ادامه دهد. سیلویو برلوسکونی ضمن تأکید بر حمایت ایتالیا از روند بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان افسود ژاندارمری ایتالیا در کابل نیز مسئولیت حفاظت از جان محمد ظاهر شاه را همچنان به عهده خواهد داشت.
con l'ex re dell'Afghanistan Zahir Shah Domani sera partiranno per l'Afghanistan con
Silvio Berlusconi. در خاتمه این دیدار در ملاقاتی با خبرنگاران افزود ایتالیا علاوه بر 90 میلیون یورو که در سال 2002 میلادی به بازسازی افغانستان اختصاص داده است، در هفته های آینده با ارسال فناوران و سیستم های جدید ماهواره‌ای تلویزیون افغانستان را نیز بازسازی خواهد کرد.
Sarebbe chiesto direttamente dagli Stati Uniti e in persona dal Presidente Bush, quindi abbiamo ritardato la partenza che era prevista per 2 settimane fa in modo tale da poter garantire.
Silvio Berlusconi افزود: ما به دعوت رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش مسئولیت حفاظت از جان محمد ظاهرشاه در افغانستان را نیز به عهده گرفتیم و امیدواریم که از این طریق بتوانیم به بازگشت ثبات و امنیت به این کشور جنگ زده کمک کنیم. سیلو بلوسکونی گفت تا زمانی که مامورین محلی آمادگی کامل برای حفاظت از جان پادشاه سابق را پیدا نکنند، ژاندارم‌های ایتالیایی در افغانستان باقی خواهند ماند. حفاظت از جان محمد ظاهرشاه به گفته نخست وزیر ایتالیا به نوعی حمایت از روند بازسازی سیاسی در افغانستان است، زیرا نقش پادشاه سابق در بازگشت دموکراسی به این کشور کلیدی است. حامد کرزای و وزرایی که او را در این سفر همراهی می کنند پس از ملاقات با سیلویو بلوسکونی در شب سه‌شنبه و در عرض روز چهارشنبه با مقامات مختلف ایتالیایی نیز دیدار کرده و جنبه های گوناگون همکاری این کشور در بازسازی افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. حامد کرزای که قرار بود در کنفرانس مطبوعاتی سیلویو بلوسکونی در خاتمه دیدار پالاتو کیچی حضور داشته باشد، به دلایلی که حتی سخنگوی دولت ایتالیا نیز از آنها اظهار بی اطلاعی می کند در این دیدار حاضر نشد. حامد کرزای و همراهانش در عصر روز چهارشنبه در خاتمه دیدارهایشان با مقامات ایتالیایی به محل اقامت پادشاه سابق در محله اولجاتا در حومه شمالی روم خواهند رفت و پس از صرف شام راهی فرودگاه نظامی چامپینو خواهند شد. هواپیمای بوئینگ 707 نیروی هوایی ایتالیا احتمالاً قبل از نیمه شب روم را به مقصد یکی از کشورهای همجوار افغانستان که به دلایل امنیتی نام آن هنوز فاش نشده است ترک خواهد کرد. محمد ظاهرشاه، حامد کرزای و خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا پنجشنبه صبح با 2 هواپیمای نظامی از نوع C-130 به کابل وارد خواهند شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و در تدارک بازگشت محمد ظاهر به کابل، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. جان خاکزاد از چگونگی آماده شدن کابل برای بازگشت شاه سابق میگوید.
در آستانه ورود محمد ظاهر شاه، پادشاه پیشین افغانستان به کشورش، شهر کابل در آماده باشی کامل به سر میبرد. روز چهارشنبه نیروهای انتظامی افغانستان همراه با نیروهای بین‌المللی حافظ صلح و امنیت در این کشور تلاش کردند آخرین تدابیر امنیتی لازم برای ورود ظاهرشاه به شهر کابل را آماده کنند. قرار است پادشاه پیشین افغانستان در صورتی که برنامه‌های از پیش تعیین شده به خوبی پیش رود، بامداد روز پنجشنبه پس از 29 سال تبعید از روم پایتخت ایتالیا وارد کابل شود. جاده‌ای که فرودگاه شهر کابل را به محل اقامت ظاهرشاه وصل می‌کند، تحت نظر ماموران انتظامی قرار گرفته است که در سراسر جاده در حال آماده باش به سر می‌برند. ده‌ها مامور پلیس افغانستان نیز با لباس‌های شخصی در اطراف مسیر حرکت کاروان اتومبیل‌هایی که ظاهرشاه را از فرودگاه به محل اقامتش خواهند رساند، با تاکیواکی مستقر شدند تا هر گونه رفتار مشکوک را فوراً به اطلاع ستاد عملیاتی حفاظت از جان پادشاه پیشین افغانستان برسانند. آقای میرجان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در زمینه تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خبرنگاران گفت 40% افراد نیروهای امنیتی افغانستان به کابل فراخوانده شدند تا در حفظ امنیت شهر هنگام ورود ظاهرشاه با ماموران انتظامی همکاری کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود گروهی از ماموران پلیس ایتالیا که ظاهرشاه را در سفر به کابل همراهی می کنند و مسئولیت حفظ جان او را بر عهده دارند، قرار است 50 نظامی افغان را آموزش دهند تا مسئولیت حفاظت از جان پادشاه پیشین افغانستان در کشورش را بر عهده گیرند. سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت نیز به خبرنگاران گفت
Interim administration will be responsible of the security. What is the ISAF role here? ISAF will provide the framework patrolling as usual.
مسئولیت حفظ جان پادشاه پیشین افغانستان بر عهده دولت موقت این کشور است و نیروهای حافظ صلح بین المللی مستقیما در این امر دخالتی ندارند، اما آنها به نیروهای امنیتی افغانستان یاری خواهند رساند، ولی پادشاه پیشین افغانستان را اسکورت نخواهند کرد. اما حفاظت از فرودگاه بر عهده نیروهای حافظ صلح خواهد بود و آمبولانسی را نیز در کاروان اتومبیل‌ها قرار خواهند داد تا در صورت نیاز بتوانند پادشاه پیشین افغانستان را به دو بیمارستان فرانسوی و یا آلمانی نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در کابل منتقل کند. یک دیپلمات غربی به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در کابل گفته است حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان و محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان هنوز می توانند به صورت هدف حمله نیروهای بنیادگرای وابسته به گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان باشند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش اضافه می کند در شهر کابل و در مسیر راه پادشاه پیشین افغانستان هیچ گونه پرچم، طاق نصرت و یا تصاویر شاه سابق دیده نمی شود. تا ظهر چهارشنبه رفت آمد مردم و اتومبیل ها در شهر ادامه داشت، اما از روز پنجشنبه راه های منتهی به کاخ شماره 8 کابل که محل اقامت ظاهرشاه خواهد بود بسته می شود و مراکز بازرسی ایجاد خواهد شد.
جان خاکزاد گزارش می داد. حامد کرزی به همراه هیئتی به روم رفته است تا ظاهر محمد ظاهر را همراهی کند. از جمله همراهان حامد کرزی دکتر عبدالله وزیر امور خارجه است که در روم است. احمد رفعت همکار ما در روم در گفتگوی اختصاصی با دکتر عبدالله در این مورد پرسیده است.
آقای دکتر عبدالله، پادشاه سابق افغانستان قرار بود یک ماه پیش همزمان با عید نوروز به افغانستان برگردند. این بازگشت به دلیل امنیتی به تأخیر افتاد. در این مدت چه گذشت که امروز بازگشت ایشون به افغانستان امکان پذیر شده؟
البته ایجاب میکرده که تدابیر بیشتر امنیتی گرفته شود از طرف ما، از طرف اداره موقت و از طرف قوت‌های آیساف که در این مدتی که سپری شد این تدابیر گرفته شده و فعلا ما یقین داریم که انشاءالله تدابیر کافی باشه برای تامین امنیت شاه سابق افغانستان.
شما فکر نمی کنید که حضور افراد وابسته به سازمان القاعده و پشتیبانان طالبان در افغانستان بتونن هنوز علیه جان پادشاه سابق پس از بازگشت او به کابل دست به اقداماتی بزنن؟
بله، در بعض نقاط افغانستان هنوز هم ایجاب ادامه عملیات ها بر ضد بقایای گروه های تروریستی هست، ضرورتش موجود است و این ضرورت مانعی از این نمیشه که اداره موقت به کارهای خود ادامه بده یا پروسه سیاسی پیش بره یا مثلا شاه سابق افغانستان در افغانستان حضور داشته باشه. به این صورت این مسائل مانعی بحثایی که گفتم شده نمیتونه.
آقای دکتر عبدالله، به نظر شما مبارزه علیه بازماندگان گروه القاعده و تروریسم به طور کلی در افغانستان تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
تعیین یک تقسیم اوقات کار دشوار خواهد بود، اما من فکر میکنم که بخش عمده کار که از بین بردن پایگاه‌های تروریستی بود در افغانستان به خوبی پیش رفته. من یقین دارم که انشالله به خوبی پیش میره. البته همکاری جامعه بین المللی، ادامه همکاری جامعه بین المللی ضرور است.
های دکتر عبدالله، بازگشت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان به کشور پس از 29 سال تبعید چه تغییراتی میتونه در روند سیاسی کنونی ایجاد کنه؟
یک قدم مثبت است، یک قدم است که وحدت ملی را تقویت میکنه و پروسه سیاسی کمک میکنه، سبب ایجاد ثبات بیشتر میشه و و مردم از این قدم استقبال میکنند.
برخی از کشورهای همجوار افغانستان من جمله جمهوری اسلامی ایران از بازگشت پادشاه سابق زیاد خوشنود نیستند. به نظر شما آقای دکتر عبدالله بازگشت محمد ظاهر شاه میتونه تغییری در روابط اداره موقت با کشورهای همجوار به وجود بیاره؟
من فکر نمی‌کنم که بازگشت شاه سابق افغانستان تهدیدی باشه به کشورهای همسایه افغانستان یا خطر را متوجه کشورهای همسایه افغانستان بسازه. یک قضیه است مربوط به افغانستان و در صورتی که بازگشتشان منجر به تأمین ثبات بیشتر شوه، منجر به پیشرفت عملی سیاسی شوه، این با وضعیت همسایه افغانستان مفید خواهد بود نه مضر.
آقای دکتر عبدالله، شما در جریان این سفر کوتاهتان به روم با مقامات دولت ایتالیا نیز ملاقاتی داشتین. ممکنه در مورد نتیجه این دیدارهای مقداری صحبت کنین؟
نتایج صحبت‌ها بسیار مفید بوده. ایتالیا کشوری است که در بخش‌های مختلف در بازسازی از جمله در مسائل امنیتی و مسائل بشری و مسائل سیاسی از اداره موقت پشتیبانی کرده و ادامه پشتیبانی هم ضرور است. نتایج کاملا مفید بوده.
دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان که به همراه حامد کرزی به روم رفته است تا ظاهر شاه پادشاه سابق را به افغانستان بازگردانند، با احمد رفعت در روم صحبت میکرد. محمد نعیمی پور که چند روز پیش به ریاست فراکسیون مشارکت در مجلس انتخاب شد میگوید باید تابوی مذاکره با آمریکا را شکست، چرا اینکه این کار به سود منافع ملی است. آقای نعیمی پور به همراه علی مزروعی در گروه نمایندگان فراکسیون مشارکت بر ناپسند نبودن اصل مذاکره با آمریکا تاکید کردند. بحث رابطه ایران و آمریکا و احتمال مذاکره بین طرفین اخیراً در ایران بالا گرفته است. گزارش از سیاوش اردلان.
مسئله رابطه ایران و آمریکا و حرف و حدیث‌های مربوط بدان موضوع اصلی کنفرانس خبری امروز نمایندگان فراکسیون مشارکت اصلاح طلبان مجلس بود. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس امروز گفت تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شود در عین حفظ منافع ملی. اما آقای نعیمی پور یادآور شد این امر به سود منافع ملی است. بازگشت دوباره بحث رابطه ایران و آمریکا به صحنه مباحث روز در پی انتشار چندین شایعه راجع به برقراری ارتباطهایی بین مسئولان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. این شایعات از سوی طرف ایرانی رد شدند، اما ظاهراً نمایندگان مجلس قانع نشدند و تصمیم گرفتند وزیر اطلاعات و امور خارجه را برای ادای توضیحات به مجلس فرا خوانند. بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس منافع کشور را در آن دیدند که ایران به نحوی با آمریکا نزدیکتر شود. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس امروز گفت اصل این است که مذاکره آن هم نه در سطح رسمی بلکه در سطح نهادهای مدنی و بخش‌های فرهنگی و فکری کشور به معنای آشتی یا اقدام علیه منافع ملی نیست. آقای نعیمی پور خاطر نشان ساخت معنای مذاکره گذشت از منافع ملی نیست، لذا مذاکره کردن امری مذموم و مضر برای ایران تلقی نمی شود. اصرار اصلاح طلبان به توجیه تماس با آمریکا نتیجه فشارهای زیادی است که جناح راست همواره علیه رقیبانش اعمال کرده است. انتشار شایعاتی در خصوص مذاکرات مسئولان ایرانی و آمریکایی فرصت ارزندام بیشتری را برای جناح اصلاح طلب بار دیگر فراهم کرده است تا در قالب روزنامه‌های هوادار خود موضوع را به بحث بگذارد. علی مزروعی از فراکسیون مشارکت که او هم امروز در کنفرانس خبری این فراکسیون حضور داشت اعلام کرد در عصر بین‌المللی ما نه می‌توانیم آمریکا را نادیده بگیریم و نه آنها ما را. یک خبرنگار روزنامه‌های جناح راست درباره مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران سوال کرد که علی مزروعی پاسخ داد برخی اظهار نظرهای مقامات آمریکایی می‌تواند زمینه‌ای باشد تا ما مقداری صریح‌تر و راحت‌تر با موضوع برخورد کنیم، ولی همان تابو اجازه نداد ما در این خصوص ملایم‌تر کار کنیم. در پی آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً داشتن رابطه و مذاکره با آمریکا را رد کرد، امید برخی اصلاح طلبان برای ایجاد تحولی جدید به یأس تبدیل شد. به ویژه آنکه یک سناتور پرنفوذ آمریکایی نمایندگان مجلس را دعوت به گفتگوهای رو در رو کرده بود. اما شایعات منتشر شده اخیر و همچنین اظهاراتی به نقل از علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت امکان و جرأت صراحت بیشتری را به اصلاح طلبان داده است. از آقای رفسنجانی هم نقل شده که در دیدار اخیرش با 45 نماینده مجلس با آنها گفته است دولتی ها نباید مذاکره کنند، اما مذاکرات نمایندگان مجلس و نهادهای غیر دولتی کشور بلا اشکال است. نتیجه تحولات اخیر هم بسته به این خواهد داشت که تا چه حد مطبوعات اصلاح طلب مسئله رابطه ایران و آمریکا را پیگیری کنند و همچنین موضع‌گیری یا سکوت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
سعید حنایی که به جرم قتل 16 زن در مشهد به اعدام محکوم شده بود، امروز در زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شد. سعید حنایی که قربانیان 20 تا 50 سالش را با روسری خود آنها خفه می کرد، به گفته علیرضا طاهری تا لحظه مرگ هم ابراز پشیمانی نکرد.
سعید حنایی در آخرین روزهای عمرش نه تنها ابراز پشیمانی نکرد که گفت تا پیش از کشتن این آدم‌ها باران نمی آمد و قحطی شده بود. همین که اطراف حرم را از وجود زنهای تنفروش پاک کردم باران آمد. آن موقع فکر کردم که باران به معنی تأیید اعمال من توسط خداست. عامل قتل‌های عنکبوتی در حالی بر نکات یاد شده تأکید می کرد تا وجهی مذهبی برای جنایاتش به دست دهد که بنابر مدارک به دست آمده او به قربانیانش تجاوز جنسی هم می کرده است. سعید حنایی در دادگاه گفته بود که 16 زن قربانی او سوسکایی بیش نبودند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران ساعت 6:45 بامداد امروز چهارشنبه زمان اعدام سعید حنایی فرا رسید. هنگام اعدام به دست و پاهایش زنجیر بسته بودند. با آرامش روی سکو رفت. ما را از حیات زندان مرکزی مشهد بیرون کردند. وقتی بازگشتیم پرونده سعید حنایی بسته شده بود. خبرنگار ایسنا می افزاید سعید حنایی هنوز بر فراز دار دست و پا می زد و صورتش سرخ بود. سرانجام او پس از چندین دقیقه جان داد. خبرنگار ایسنا در حاشیه گزارش ویژه‌اش از زندان مرکزی مشهد می نویسد گفته می شد که سعید حنایی تا دیروز از زمان اعدام شدنش خبری نداشت. عامل قتل‌های عنکبوتی پیش از اعدام به قاضی حجت الاسلام منصوری رئیس دادگاه و آقای مسگرانی مدعی العموم به تندی ناسزا گفت و توهین کرد و سر و صدای زیادی به راه انداخته بود. سعید حنایی نخستین بار روز هفتم مرداد ماه 2 پیش یکی از زنان خیابانگرد را در مشهد فریفت، به خانه برد، به او تجاوز کرد و در همانجا خفه‌اش کرد. این قتل آتش جنون کشتن را در سعید حنایی دامان زد. او پی در پی قربانی گرفت. اما هرچند از همان آغاز روشن بود که یک قاتل بیگمان دچار بیماری روانی برای زنان بیپناه، پیشینه‌دار و تنفروش در مشهد دام گسترده است، نه برای پاسداری از جان این زنان تدبیری اندیشیده شد، نه تلاشی جدی برای یافتن قاتل انجام گرفت. سعید حنایی باید شماره قربانیانش را به 13 تن میرساند تا خبرساز شود. به زودی خبر جنایات سعید حنایی با عنوان قتل‌های عنکبوتی در سراسر روزنامه‌های ایران و حتی رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت. با این همه سعید حنایی چندان آزاد ماند که 3 تن دیگر از زنان ولگرد و بیپناه را با روش همیشگیش، یعنی خفه کردن قربانیان با روسری خود آنان، از میان بردارد. سرانجام آنچنان که خود مسئولان میگویند تنها یک تصادف سبب به دام افتادن عامل قتل‌های عنکبوتی شد. آخرین قربانی سعید حنایی در آستانه مرگ تصادفاً از دست او میگریزد. تصادفی که برای 16 قربانی دیگر هرگز پیش نیامد. با اطلاعاتی که همین قربانی گریخته از دام مرگ داشت، ماموران توانستند چند روزی مانده به سالگرد قتل‌های عنکبوتی سعید حنایی را بیابند و بازداشت کنند. خود سعید حنایی درباره جنایاتش به رویا کریمی مجد گزارشگر روزنامه نوروز گفته است درباره قتل‌ها به هیچ کس چیزی نمی‌گفتم، نه اینکه بترسم، ولی وقتی از پله‌های خانه ام بالا می رفتم انگار جنازه این 16 نفر روی دوشم بود. با این همه سعید حنایی ادامه داده است حالت انتقامی که داشتم تمام شدنی نبود. این اواخر طوری شده بود که اگر کسی را نمی کشتم خوابم نمی برد. انگار معتاد شده بودم. صد بار به خودم می گفتم حالا که لو نرفته ای بس است. اما نمی شد. سعید حنایی را پیش از اعدام 173 بار بنابر حکمی تعزیری تازیانه زدند. پرونده قتل‌های عنکبوتی بسته شد. اما همزمان روزنامه ابرار در شماره امروز خود از احتمال در راه بودن سعید حنایی شماره 2 در مشهد خبر داده است. ابرار در گزارشی تحقیقی درباره فقر، فساد و فحشا در حاشیه‌های شهر مشهد می‌نویسد در این مناطق پدر و مادر پولی ندارند و تنها نیستی، دزدی، فحشا و خلاف را میان فرزندان خود تقسیم می‌کنند.
گزارشی بود از اعدام سعید حنایی در زندان مرکزی مشهد که امروز صبح صورت گرفت. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنت در ایران در نامه سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهوری خواسته است از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینترنت جلوگیری شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه انحصار دادن نقاط تماس بین‌المللی را در شبکه اینترنت به دولت داده است و به شرکت‌های خصوصی خدمات اینترنتی 6 ماه مهلت داده شده است تا تجهیزات ماهواره‌ای خود را جمع کنند. به نوشته روزنامه‌های تهران، احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که مخالف اقدام شرکت مخابرات ایران در قطع یک طرفه خطوط تلفنی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی. جمشید زن همکار ما با مصطفی محمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنتی در ایران گفتگوی دارد.
آقای محمدی، وزیر پست و تلگراف تلفن در دیداری که با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتند، اقدام اخیر شرکت مخابرات در قطع یک طرفه خطوط تلفنی شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی رو عملی غیر قانونی خواندند. این در حالی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند ماه پیش برای اجرا به این وزارتخانه ابلاغ شد و شرکت مخابرات هم در حال اجرای بندهایی از این مصوبه هست. به نظر شما این تناقض بین اظهارات آقای معتمدی و عملکرد شرکت مخابرات رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
مطلب مهمی که راجع به این بحث اقدامات اخیر مخابرات هست، بحث اینی که مخابرات در واقع منافع مادی خودش رو توی این ماجراها به خطر دیده و یک واقعیتی است که خود ما هم که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستیم این واقعیت رو قبول داریم که شرکت مخابرات ایران توی این چند ماه اخیر به دلیل رشد فعالیت بخش خصوصی و مخصوصا توی بخش ارائه سرویس های مکالمات تلفنی باعث شده که یک بخش عمده از درآمد شرکت مخابرات ایران منافع شرکت ملی مخابرات ایران رو با منافع ملی ما قاطی نکنیم، چون متاسفانه ما شاهدیم که بعضی موقع مسئولین شرکت مخابرات یا مسئولین وزارت پست و تلگراف که حتی بعضی موقع خود جناب آقای وزیر هم متاسفانه شامل این افراد میشن، منافع شرکت مخابرات ایران رو با منافع ملت یکسان میکنن و این دوتا رو یکی میکنن و میگن چون منافع ما به خطر افتاده ما اقدام کردیم برای اینکه بتونیم این رو جبران بکنیم. برای جبران این ضرری که بهشون وارد میشه علل قاعده خب اونها شروع میکنن به این که یک سری اقداماتی رو انجام بدن که به دلیل این اهرم یک طرفه کردن خطوط تلفنی که در اختیار اونها بوده و بعدم تهدیدی که طی یک نامه کتبی به ISPA کردن که شما مکالمات بین المللی غیر مجاز دارید، اینا اقداماتی است که برای حفظ منافع خودشون کردن. البته این اقدامات حالا اینجا که شما هم فرمودید خود آقای وزیر هم علی قاعده چون من همین موضوع رو شنیدم و اطلاع پیدا کردم که ایشون این حرف رو زدن توی مجلس، واقعا پشتوانه قانونی و مستند قانونی برای این کار اونها ندارن. این رو خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم و ما هم اعتراضمون به این هست که به فرض این که اقدام شرکت‌های ISP برای انجام این مکالمات یک اقدامی باشه که منافع شرکت مخابرات رو به خطر انداخته و از دید شرکت مخابرات ایران بعضی موقع‌ها غیر قانونی هست، این هیچ گونه مستندی نمیتونه باشه برای اینکه دولت، یعنی خود وزارت پست و تلگراف یا مسئولینشون یا خودش مسئولین شرکت مخابرات ایران بخوان اقدام بکنن و جواب اون اقدام غیرقانونی، عمل غیرقانونی رو با یک اقدام غیرقانونی از جانب خودشون بدن. شما این تناقضی که اشاره کردید بهش به نظر من بیشتر برمیگرده به این که اونها ناچارن که منافع شرکت مخابرات رو در نظر بگیرن، به خاطر اینکه وزارت پست و تلگراف یه بخش عمده‌ای از درآمدش از طریق شرکت مخابرات ایران هست و از اون طرف اینها ناچارن که یه جاهایی به صورت رسمی پاسخگو باشن که آقا شما با چه قانونی این کارو کردید. خب اونجا نمیتونن، هیچ قانونی ندارن که بخوان به اون استناد بکنن. لذا این تناقض متاسفانه به وجود اومده که البته امیدواریم با همکاری شرکت مخابرات و برطرف کردن این اقداماتی که انجام داده سریعا برطرف بشه ان شاء الله.
پیامدهای این اقدام شرکت مخابرات در بخش خصوصی چه بوده؟
خسارت‌های خیلی زیادی رو با ISP ها وارد کرده که نه فقط خسارت‌های مادی سر اون کسانی که این خصوص تلفنشون یک طرفه شده، بلکه خسارت‌های معنوی که اونها اصلا قابل جبران نیست. همین دیروز یکی از دوستان ISP با گلگی خیلی شدیدی اومده بود از اعضای انجمن ما و میگفت توی ساختمونی که ما داریم هنوز که هنوز بعد از گذشت مثلا نزدیک به 2 ماه مرتب ما داریم میریم توی وزارت پست و تلگراف توی قسمت بازرسی شکایت ها، بازرسی و رسیدگی به شکایت ها، میگیم آقا ما توی این ساختمون غیر از ما که ISP هستیم 27 تا شرکت دیگه اینجا هستن که کارشون شرکت های حمل و نقل هستن و دائم با خارج از کشور یا داخل به ارتباط دارن. متاسفانه تلفن های اونا هم یه طرفه شده و هیچ کسی هم به فریاد ما نمیرسه و حاضر هم نیست که این اشتباهش رو جبران بکنه. ما اعتراضمون در واقع نسبت به مسئولین وزارت پست و تلگراف اینه که شما چرا حداقل اون شرایط اولیه‌ای رو که میتونید رعایت بکنید این شرایط رو رعایت نمی‌کنید و باعث میشید که ما ناچار بشیم که این اعتراضمون رو اعلام بکنیم و این اعتراض ما به هر حال خب تبعات منفی ممکنه داشته باشه. اینها توی این 5 ماهی که از ابتدای مصوبه گذشته متاسفانه هیچ گونه اقدامی حداقل ما ندیدیم، یعنی خروجی برای اینکه این مصوبه رو بدن به دست ما و بگن مطابق این قانون و مطابق این مجوز شما میتونید این فعالیت رو انجام بدید چیزی به ما ندادن. از اون طرف خودشون اقدام کردن و خط تلفن ها رو یک طرفه کردن.
آقای محمدی، با وجود اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس و اکثر کارشناسان به تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای اون توسط شرکت مخابرات اعتراض کردند، ولی در عمل میبینیم که بندهایی از این مصوبه اجرا میشه و اصولا توجهی به این اعتراضات نشده. آیا به نظر شما این احتمال هست که قبل از پایان مهلت 6 ماهه‌ای که در این مصوبه تعیین شده بازنگری در این مصوبه بشه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا از طرف دولت؟
متاسفانه اونها رعایت این نکته رو نمیکنن که وارد حیطه قانونگذاری نشن. البته یه مطلب مهمی رو در رابطه با همین بحث مصوبه شورای انقلاب فرهنگی راجع به ISP ها من بعد اشاره بکنم. مقام رهبری روی این موضوع نظرشون در این بوده که به دلیل اهمیت مسائل فرهنگی اینترنت شورای انقلاب فرهنگی رو موظف کردن که در چهارچوب عملیات خودشون و چهارچوب حیطه فعالیت خودشون بیان و یک سیاست گذاری رو در رابطه با سرویس های اینترنتی داشته باشن. ما هم استقبال کردیم، ابتدای هم که این موضوع رو متوجه شدیم استقبال کردیم از اینکه کمک بکنیم به این شورا که اگر سیاست گذاری رو میخوان انجام بدن اون سیاست ها رو صحیح و درست و با یک افق بازی انجام بدن. وقتی اون سیاست ها مشخص شد قوانینی توسط مجلس باید تدوین بشه و این قوانین مورد استناد قوه قضاییه و یا وزارتخونه های دیگه‌ای که میتونن در رابطه با اینترنت عملکردی داشته باشن قرار بگیره. متاسفانه اعضای شورای انقلاب فرهنگی ما همه اینجاست که اعتراض داریم و این اعتراضمون رو هم بارها بارها اعلام کردیم و نماینده های مجلس هم اعتراض کردن. اینجا در واقع ما اعتراض داریم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی متنی رو تهیه کردن و آیین‌نامه‌ای رو تصویب کردن که این آیین‌نامه به یک سری قوانین و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی ریز در حد کافینت ها و یا ISP ها وارد شدن و یا قانون‌گذاری کردن که اصلا در حیطه اختیاراتشون نبوده و به جای اینکه اون سیاست‌های کلی رو و خط مشی‌های کلی رو برنامه‌ریزی بکنن و برنامه‌ریزی استراتژیک روی این موضوع داشته باشن که ما یه مثلا 5 سال آینده در رابطه با اینترنت چه فعالیت‌هایی رو دولت انجام بده یا نظام انجام بده، چه برخوردی رو اومدن و وارد قانون گذاری شدن که حیطه مجلس شورای اسلامی است و این مستقیماً با قانون اساسی در واقع در تعارض و متاسفانه موادی که توی اون برنامه هم در اون مصوبه گذاشته شده، بسیاری از اون مواد اشکالات فنی داره، بسیاری از اون مواد با اصول برنامه سوم توسعه تضاد داره، بسیاری از اونها با اشتغال زایی تضاد داره، با بحث حفظ حریم خصوصی مردم تضاد داره و اشکالات متعددی که خب ما بارها این موضوع رو قبلا اعلام کردیم. بنابراین این اعتراض هنوز به قوت خودش باقی است. البته اونها 6 ماه توی این مصوبه بخش خصوصی مهلت داده بودن که بخش خصوصی تشکیلات و امکانات خودش رو جمع بکنه، که ما البته از همون موقع هم اعلام کردیم به دلیل اینکه قبول نداریم این مصوبه رو از نظر قانونی، طبیعی است که برای اجراش هم اونها و ما دچار مشکل خواهیم شد، ولی چون اون مدت 6 ماه هنوز سر نرسیده، لذا وزارت پست و تلگراف الان اقدامی برای جمع‌آوری ISDI بخش خصوصی انجام نداده، چون طبق اون مصوبه اگر بخواد این کار رو انجام بده تا 6 ماه باید صبر بکنه و این 6 ماه حدوداً 1 ماه خورده دیگه به پایان میرسه، ولی متاسفانه اقدامات دیگه ای رو شروع کرده که این اقدامات حاکی از اینه که اونها منافع خودشون رو در بخش خصوصی به خطر دیدن و اقدام کردن برای محدود کردن بخش خصوصی که در زمان انتهای اون 6 ماه به راحتی بتونن بخش خصوصی رو در این رابطه توی فشار قرار بدن.
مصطفی محمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنتی در ایران با جمشید زند صحبت می‌کرد درباره نامه سرگشادی خود به محمد خاتمی رئیس جمهوری که از او خواسته است مانع از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینترنت شود. یک نفر از اعضای سازمان جهاد اسلامی مصر که ایمن زواهری معاون اسامه بن لادن رهبر آن است در برزیل دستگیر شده است. محمد علی سلیمان متهم به دست داشتن در قتل بیش از 50 توریست خارجی در مصر است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
آنگونه که در قاهره گفته شد، یک هیئت از مصر راهی برزیل می‌شود تا یکی از متهمان به قتل 58 توریست خارجی در مصر را که در برزیل دستگیر شده است احتمالاً تحویل بگیرد. در سال 1997 چند تن از اعضای سازمان جهاد اسلامی مصر با گشودن آتش مسلسل در لوکسور در جنوب مصر 58 توریست خارجی و 4 شهروند مصری را به قتل رساندند. رهبری جهاد اسلامی مصر را ایمن زواهری معاون فنونی اسامه بن لادن همچنان بر عهده دارد. پلیس برزیل اعلام کرد روز دوشنبه گذشته محمد علی سلیمان را که مصر از طریق پلیس بین المللی در تعقیب وی بوده است دستگیر ساخت. محمد علی سلیمان از سوی دولت مصر به عنوان یکی از مجریان عملیات تروریستی در لوکسور شناخته شده است. به گفته مقامات برزیل، وی از اوروگوئه وارد برزیل شده است. بیش از 2 سال پیش اوروگوئه 2 تن از کسانی را که مصر به خاطر اقدامات تروریستی در تعقیب آنها بود دستگیر و به قاهره تحویل داد. آنگونه که به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا منتشر گردیده گفته می شود که حدود 20,000 تن از اعضای سازمانها و گروههای اسلامی افراطی که در کشورهای خود مورد تعقیب هستند در آمریکای لاتین به سر میبرند. پاره ای از این افراد به اتهام داشتن روابط با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مورد تعقیب آمریکا نیز قرار دارد. در قاهره یک مسئول وزارت کشور مصر تایید کرد که به زودی یک هیئت از قاهره راهی برزیل می شود تا در مورد تحویل محمد علی سلیمان به مصر با مسئولان برزیلی به مذاکره بپردازد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، بخت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.